بسم الله الرحمن الرحیم. در عرایضی که ما دیروز کردیم یه اشتباهات جزئی که از حفظ که نقل می کردیم از ما شد، البته به اصل مطلب ضرر نداره ولی یه جزئیاتیه. ما در مقام اینکه کلام ابو غالب زراری رو خواستیم ترجیح بدیم بر کلام نجاشی، عرض کردیم که ابو غالب زراری با عاصمی که در نجاشی برادرزاده علی ابن عاصم میدانه و ایشون خواهرزاده میدونه، عرض کردیم نسبتی ایشون داشته با این عاصمی، این یه سهو چیزی از ما شده. ولی اصل مطلبش مطلب درستی است که قول ابو غالب زراری مقدم بر نجاشی است. اونی که توی رساله ابو غالب زراری است اینه که ایشون میگه من کتاب جدم حسن ابن جهم را به وسیله عاصمی روایت میکنم. اونی که نسبت و امثالینا داره اون حسن ابن جهمه و ایشون خصوصیتی که داره که در نجاشی نیست عبارت از این است که عاصمی شیخ ابو غالب زراری است که ابو غالب به وسیله همین عاصمی کتاب جدش رو روایت میکنه و قهرن تقدم داره بر به خصوصیات شیخ خودش، واقفتر از نجاشی است طبعا. و اونجا همین نوشته که علی ابن عاصم که دایی اینه شیخ شیعه بوده و در زمان معتزل حبس شده و در متامیر متموره ها که حضرت موسی جعفر هم در اونجا حبس بوده، در اون متامیر میگه در متموره ها حبس بود. و این که تعبیر شهادت هم کردیم برای خاطر این که در حبس معتزد رحلت کرده و اونجا بعد در راه آبی ایشون فوت میکنه که اون مصحح آمده فی سبیل ما، این را فی سبیل ما کرده. معلوم نیست این صحیحش همین تصحیح اینجور باشه، همون فی سبیل ما این که نسخه است. بعید نیست که اینا که این زندان‌های اینجوری که یه چاه‌های چیزی درست می‌کردن، اینا برای خاطر مرطوب بودن و اذیت زندانی یه چیزای راه آب یه چیزی از اینا بوده که رطوبت اونجا طرف را فلج کنه، از بین ببره و اذیت کنه. یه جاهای تاریک اینجوری ظلمانی کذایی بوده و ایشون در اونجا رحلت کرده در زمان معتزد. معتزدن 279 اول خلافتشه، 289 هم آخرش، در این بینها فوت کرده. این هم هست. و اون علی ابن عاصم سنی که آقای بروجردی فرمودن اون 201 فوتش، من 203 با ترلیه ذکر میکردم 201 فوتش ملاحره اون نیست. این نیست که مثلا 282 اون وقتا فوت کرده، 80 چند اون وقتا در زمان معتزد وفات کرد. خب چیزی که تو این روایات ما خوندیم، یکی از این روایات که ولو راجع به اصل بحث ما نیست ولی یه چیز مشتمل به نکته قابل ملاحظه مهمی است که این رو باید توجه داشت. ما سابقا عقیدمون با مرحوم آقای خویی یکی بود. به نظر ما می آمد که عدل واحد در موضوعات کفایت میکنه، حجته، لازمی متعدد باشه. و روایت مسعدت ابن صدقرم همونجور که آقای خویی معنا کرده بودن که معلوم نیست مراد از بیانه بیانه مصطلح باشه، میگفتیم اگر اون رو اونجوری معنا بکنیم دیگه منافات با حجیت عدل واحد نداره، چون اون میگه انسان یا خودش یقین پیدا کنه و یا دلیل و حجتی داشته باشه. دلیل و حجت چیه؟ صغرای قضیه باید از ادله دیگه کشف بشه. اگر ادله دیگر گفت بر این که عدل واحد در موضوعات کفایت میکنه، معلوم میشه عدل واحد هم مصداق است برای بیانه، تقوم و به البیانه است، تقوم و به الدلیله، یقوم و به الدلیله. اینو آقای خویی فرمودن ما عقیدمون قبلا این بود، ولی ما بعد از اینکه این روایت عبدالله ابن سلیمان را از نظر سند معتمد قرار دادیم، آقای خویی حدس میزنم قاعدتا چون این را از نظر سند اشکال میکنن، بعد روایت مسعود ابن صدقه را دلالت اشکال میکنن، قهرن میگن طبق قواعد اولی این است که تعدد معتبر نباشه در موضوعات، ولی ما که این روایت را از نظر سند تمام دانستیم، خب در خود روایت اینجا دیگه کلمه بیانه درش نخوابیده تا ما بگیم عدل واحدم بعد از اثبات حجیتش میشه مصداق برای بیانه. اینجا تصریح کرده به تعدد شاهد، حتی یشهد شاهدان، اینو تصریح کرده. بنابراین اگر شاهد شاهد واحد باشه، این روایت صریحی که کفایت نمیکنه در این مطلب. نهایت ما این تردید رو البته داریم که در موضوعات شر میبینید در بعضی جاها میگه 4 تا شاهد عادل باید باشه، در یه جا میگه 2 تا، در یه جا ممکنه یکی باشه، یکی نمیدونم شهادت زنها زمینه بشه کافی است یا نیست، موضوعات متفاوته. مسئله در باب اثبات نجاست ظاهرن من دقیق نمیدونم، ولی ظاهرن قائلی هست برای اینکه حتی اطمینانی که به حسب متعارف در جاهای دیگه کفایت میکنه در باب نجاست، شارع برای سهولت امر اطمینانم کافی ندانسته، خواسته بفرماید یقین باید کرد. اینو بعضیا گفتن. بله من خیال میکنم از قدما گفتن، سابقین، نه قبل از ایشون، ایشونو من ندیدم، ولی خیال میکنم قبلی ها گفته باشن. خلاصه باب نجاست ممکنه در اونجا شارع برای اثبات نجاست خیلی مقررات زیاد قرار داده باشه که مردم به مشکل برخورد نکنن. پس همینجوری که در بعض جاها 4 تا شاهد معتبره، ولی این قرینه نمیشه همه جا 4 تا شاهد معتبر باشه، و اگر عمومات ادله اقتضا کنه 2 تا شاهد یا 1 دونه شاهد کفایت بکنه، خب جاهای دیگر ما عکس میکنیم. اینجا اونی که این روایت هست راجع به باب میت چنین چیز وارث شده، و شاید ممکن اینو الغا خصوصیت بکنه، انسان بگه مربوط به باب نجاساته که شعار نظر تسهیلی در این باب حتی مقدور داره، ولی مردم کارشون نمیگذره، مبتلا هستن به این وضع مردم. اما در جاهای دیگه غیر از باب نجاسات معلوم نیست برای که شهادت عدل واحد کفایت نکنه، یکی شهادت میده بله فلان مسافت شرعی هست، عدل واحد هم هست، بگیم اینجا هم کفایت نمی کنه. شهادت بده مال تو مثلا به حد رسیدگی به اموال انسان میکنه، میگه مال تو بعد زکات هست نیست، مثلا از اینجور شهادات دیگر، یا الان وقت شده نشده، جاهایی که نصوصی در مسئله نباشه و مربوط به باب نجاست نباشه، در اونجا عدل واحد حجت نباشه. نه، اگه روایت مسعود ابن صدقه رو ما قائل بودیم اون کلی بود، استفاده میشد که نه مثلا بیانه به معنای مصطلح بود، معنا بود که در تمام چیزا باید عدل این باشه، ولی اون رو که گفتیم دلالت نداره، با آقای خویی ما موافقیم، ولی این که دلالت داره بیشتر از باب میته و از میتم تجاوز بکنیم، بیشتر از باب نجاست، دلیل بر اعتبار تعدد درش نیست. ایراد راجب سندش هم که خب لابد آقای خویی اشکال میکنه، ما دیروز عرض کردیم که عبان ابن عبدالرحمن یعنی چه چیزی نیست و اون غلطه، و صحیحش یکی از 2 چیز هست، یکی عبارت از این است که بن عبدالرحمن بگیم زائده، ما 2 تا نسخه ما مراجعه کردیم راجع به این چیز که دیدیم این بن عبدالرحمن نداره، یکی همون نسخه عتیقه که در مدرسه نواب بوده که قدیمترین نسخه کافیه، این بن عبدالرحمن در اون نبوده، یکی هم اصل نسخه شهید ثانی، نسخه که شهید ثانی تصحیح کرده در اصلش نبوده، بعد به عنوان اصلاح و تصحیح به اون زیاد شده. البته احتمال میدن که اون اصلاحش هم از خود شهید ثانی باشه، احتمال میدن، ولی علای تقدیر شهید ثانی در اگه مال خود شهید ثانی هم باشه کافی نسخه اصل دست شهید ثانی نبوده تا ما بگیم. نوعا این نسخه ها به یک نسخه برگشت میکنه و نسخه مدرسه نبواب خصوصیتش اینه که به این نسخه، به این نسخه های بقیه برگشت نمیکنه، چون خیلی عتیقه به نسخه دیگه. غلط خیلی داره، ولی بعضی جاهایی هم که غلط این نسخه های موجود متعارف داره او نداره، در اثر اینکه مصدر او یه مصدر دیگه بوده. خلاصه در نسخه مدرسه نبواب و متن نسخه شهید ثانی این بن عبدالرحمن نیست. خب اگه بن عبدالرحمن نبود و عبدالله ابن سلیمان هم روی مبنایی که اجلا ازش روایت میکنن و این معلوم میشه اونم معتمد اینهاست و اشکالی پیدا نمیکنه. و اگر ما بگیم که نه این عبدالرحمن اینا در سند هست، اینو عرض کردیم باید به این شکل تصحیف شده باشه که اصلش این بوده، ان ابان، ان عبدالرحمن و عبدالله ابن سلیمان، ان ابی عبدالله علیه السلام، به این شکل. در ما این را مکرر عرض کردیم، یه تیکش مکرر یه تیکش هم تقریبا روشنه. دو جور تصحیف در تصحیفات هست که شیوع داره، یکی تصحیف بنوعن، این خیلی شایعه در تصحیفات، گاهی یه چیزی ان فلان میدونه بن شده، یه نسب نامه برای شخصی درست میشه، 5-6 تا میدونه پدر پسر جد پشت سر هم میبینید هست، و این در اینجا نسب نامه یک شخص نیست، اینها ان بوده، دو تا شخص بوده، سه تا شخص بوده، او انها تبدیل شده به بن، یه دفعه کسی با 5-6 پشت نسبش ذکر شده، با اینکه اینا اشخاص متعددن، نوات متعددن. این زیاد و شایعه تصحیف بنوعن. یکی چیزای دیگه ای که این رو ما قبلا تذکر دادیم، تصحیف واو به انه، کلمه واو مصحف شده، محرف شده، حالا مصحف هم تعبیر نکنیم، محرف شده، تحریف شده به ان. این را شهید صاحب معالم در منتقای مطلب رو تذکر داده که یکی از علل تصحیف که انسان به یه چیزا اشتباه میکنه این است که عادت کردن به یک شیء معمولی است، در اثر اعتیاد انسان که مأنوس شد یه دفعه میبینید قلم رفت مطابق اون عادت خودش چیزی را نوشت. سابقا اینو آقایون خیلی از من شنیدن ولی بعضی هم شاید نشنیده باشن، در رجال شیخ شخصی است که میگه ما تفی زمن ابی جعفر علیه السلام، شخصی است قحپایی صاحب رجال، اونجا میگه که این ابی جعفر اشتباه ابی عبدالله علیه السلام باید باشه، برای خاطر اینکه این زمان حضرت صادق را درک کرده، بهرن اشتباهی. ما مراجعه که می کردیم به نسخ و مصادر کلام شیخ معلوم شد که نه، ابی جعفر اشتباه نیست، ابی جعفر درسته، ابی جعفر منصوره، ما تفی زمن ابی جعفر یعنی ابی جعفر منصور در مصدر کلام شیخ که شیخ از اونجا عکس کرده همین ما تفی زمن ابی جعفر داره. نسخ بعضی از نسخون هم همین نسخ هم اینجور نیست، معنوس بودن با ابی جعفر الباقر، ابی جعفر امام ما، چون نوعاً ابی جعفر دنبالش علیه السلام ذکر میشه، علیه السلام رو ذکر کردن. یه نسخه ای از استفسار به خط ابن المشهدی هست که با نسخه خود شیخ مقابله شده، اول نوشته شده علیه السلام علیه السلام، روی عادت نوشته اون شخص، بعد که مقابله کرده دیدن، مقابله کرده دیدن اکثر این موارد که علیه السلام دنبال اسماء ائمه سلام الله علیه اجمعین هست، علیه السلام در اون چیزای اولی نبوده، چون مسئله تشیع امثال اینا خب تدریجا رسوخ پیدا کرده عمومی شده بود، تقید به این که هر اشخاص بعد از اسم ائمه اون ادا احترام بکنن، هنوز در زمان شیخ به اون حدی که دوره های بعدی بوده نشده بوده به اون حد احتیاج اونجوری. لذا نسخه های اصلی که از کتاب مثلا کتب اربعه هست قدیمی اینا علیه السلام کمتر داره، و این خلاصه بعد مقابله کرده و دیده بود که نه علیه السلام اینا نداره و خط کشیده رو روی علیه السلام ها. این هست خلاصه منشأ یکی از چیزهای تصحیف که از اصول مناشأ تصحیف علل تصحیف عبارت از همین اعتیاد به یه چیزیه که انسان با یه چیزی معنوس شده یه دفعه ذهنش میره به اون. درباره اسحاق ابن عماری که همین دیروز هم عرض کردیم که ما او رو سره میدانیم، تحقیقی که سید بحرالعلوم کرده اون این است که اینی که اسحاق ابن عمار را شیخ در فهرست فتحی و ساباتی معرفی کرده، ذهنش رفته از عمار به عمار ساباتی از اسحاق ابن عمار. خب اون خیال کرده اسحاق پسر عمار ساباتیه و بیت عمار ساباتی هم که فتحی است، فتحی بودن هم به تبع سبق قلمی که شده، سبق استیناس، سبق ذهنی که شده به ساباتی بودن این، بیت عمار بودن این منشأ شده، فتحیت هم دنبالش آمده. دیگه نجاشی هم نسب نامی دیگه نوشته و هم اصلا اسمی از این مذهب و اختلال مذهبی نداشته. خلاصه یکی از اصول تصحیف اشتباه استیناس با یه مطلبی که قلم یه دفعه میره مطابق با همون که مرتکز چیزه. ما هم در حرف زدنمون خیلی اشتباهاتی میکنیم، میبینی انسان با یه چیز معنوس یه دفعه میبینه اون رو پرت کرد در زبان، سبق لسان شد در اثر استیناد و عادت. اون وقت و صاحب معالم میفرماید که چون به حسب معمول روایات معنعن انعنه که در روایت هست اینا نوعا در هر طبقه یک نفر هست به حسب غالب، تعدد روایات در طبقات این کمتره، اکثر شخصی از شخصی اونم از شخصی اینجوری نقل میکنه، دو تا باشن، سه تا باشن، چهار تا باشن با هم این کمتره. روی این عادت و متعارف بودن زیدون ان امرن ان ام بکره، شیخ طوسی متعدد مواردی را که عاطف بوده با واو بوده کلمه ان به کار برده و بعد آمده به مصادر مراجعه کرده و مقابله کرده، دیده بر این که نه اینها عاطف بوده، میگه آمده این را که سر این را باز میگذاشتن یه طرفش رو چسبونده به آخر شکل شده واو. نسخه اصلی تهذیب دست صاحب معالم افتاده، ایشون میگه نسخه اصلی را ما پیدا کردیم به خط خود شیخ و قلم شیخ و مرکب و توامینا، در همون نسخه اصل اینا رو دستکاری شده و انها شده واو. این خلاصه یکی از تصحیفات متعارف که منشأش استیناس به وحدت روات در هر طبقه، منشأ میشه واوها تبدیل به ان بشه. این هست وقت عبارت اینه، اصلش این بوده ابان ان عبدالرحمن و عبدالله ابن سلیمان، این و عبدالله ابن سلیمان شده ان عبدالله ابن سلیمان، واو شده ان، ابان ان عبدالرحمن، ان شده بن شده ابان ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سلیمان، این مطلب توضیح شده ازش. و این خلاصه ابان از دو نفر نقل میکنه که یکیش عبدالرحمنه یکیش عبارت از عبدالله ابن سلیمان. بنا به این تقریب هم فرزن ما عبدالله ابن سلیمان را قبول نکنیم، مناقشه بکنیم و بگیم که عبدالله ابن سلیمان مثلا دواعت اجلا و اکثارش و اخذ اجلا علامت اعتماد نیست و کافی ندانیم، ولی چون عبدالرحمن او هم زمیمه او هست این کفایت میکنه برای اعتبار. ابان ابن عثمان این که خزاز نقل میکنه، ولید خزاز از ابان که نقل میکنه مراد ابان ابن عثمان، او بدون تردید. و ابان ابن عثمان توی مشاهد اونایی که ازش نقل حدیث کرده 9 نفر 9 عنوان هست که عبدالرحمن درش هست. منتها این نه تا، سه تای از اینها باید اسقاط کرد، از شش تا قرار داده بشه. چون یکی عبدالرحمن ابن ابی عقبه است که اون غلط عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، مختلف نقل شده در یک کتابی عبدالله، یکی عقبه، صحیحش عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. اون پس ابن عقبه نداری، او هیچ. یکی عبدالرحمن ابن یحیی و عبدالرحمن ابن بحر، هر دو هست. اینا یکی تصحیف دیگری است. از نظر کتابت یحیی و بحر شبیه به هم نوشته می شده، اون وقت حالا کدام تصحیف کدامه اون روشن نیست. یکی تصحیف دیگری است. بهرن از این دوتار هم یکی باید حساب کنیم، یکی کم میشه. یکی هم عبدالرحمن بصری در روایت هست، اون هم متحد با عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اسمش هم میمون بوده، این بصریه، به عنوان بصری موصوفه. یکیه، سه تا خلاصه کم میشه. اون وقت اون ششتایی که هست، یکی شبارت از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن اعین، عبدالرحمن ابن جندب، که اون عبدالرحمن ابن جندب ما یه قدری تأمل داریم که حبان ابن عثمان ازش بی واسطه نقل بکنه، احتمال میدیم یه واسطه سخت شده باشه، چون یه قدری مجوز مشایخ ابو حمزه سومالی هم هست، طبقه میخوره یه قدری متقدم. و جای دیگه هم حبان از اون ابن جندب روایت نداره. عبدالرحمن ابن جندب، عبدالرحمن ابن سلیمان هاشمی، عبدالله ابن سیابه است. بله، اون وقت عبدالرحمن ابن یحیی یا بحر که یکی باید حساب کرد، این ششتا است. ولی تو این ششتا اونی که ما اختیار کردیم این عبدالرحمن ابن ابی عبداللهه، که اکثر روایات عبان از همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بسیار زیاد، و تو خود روایات عبان همون روایتی که معطوف واقع شده عبدالله ابن سلیمان و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در یکی از روایاتی در تهذیب جلد نهم تهذیب هست، منتها همون را در جای دیگه تهذیب، جای عبدالله ابن سلیمان، به سند دیگه نقل کرده، عبان ان عبدالله ابن سنان گفته، نه عبدالله ابن سلیمان. و ما دو تا نسخه معتمد نگاه کردیم، اونجا هم دیدیم عبدالله ابن سلیمانه، سنان غلطه. همینجوری که جای دیگه تهذیب عبان از ابن سلیمان نقل میکنه، منتها از دو نفری که یکیش ابن سلیمانه، در جای دیگه تهذیب یک نفر چاپی ابن سنانه و این غلطه، ابن سلیمانه. در استبصار البته همین را سنان نقل کرده، ظاهرا نسخه استبصار چاپی غلط باشه، ما نسخه معتمدی از استبصار چاپی من مراجعه نکردم خطی، ولی نسخه های تهذیبینا نسخه های معتمدی است از تهذیب که قابل چیز. خلاصه عبدالله ابن سلیمان معطوفاً به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل شده، و بیشتر روایات عبان هم اکثر از همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. و به نظر می رسه که اگر عطفی شده باشه و بن عبدالرحمن زیادی نباشه، این مراد عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است و عبدالله ابن سلیمان. این موقع دیگه خود این روایت از نظر سند اعتبار بیشتری داره، برای خاطر اینکه اگر عبدالله ابن سلیمان هم ما مناقشه کردیم، ولی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اسمش هم میمون بوده بصری، او دیگه درش مناقشه نیست، اون مورد وساقت است و توصیل اینا. خلاصه این روایت از نظر سند و متن اینا تمامه و دلالت میکنه که در باب میته و یا مطلق نجاسات عدل واحد کفایت نمی کنه و برای این دلالت می کنه. خب این روایاتی بود که ما نقل کردیم برای مسئله. حالا در مقابل این روایات ما چیزایی که می توانیم معارض قرار بدیم با کلمه به عینه بخواییم معارض قرار بدیم، یک مشت روایات دیگه ایست که اونا معارضه داره با این معنای به عینه‌ای که در این روایات واقع شده. یکی همین روایات خمس، تخمیس دلالت میکنه برای اینکه بدون تخمیس حلیتی نیست. ظواهر این ادله دیگه ظاهرش این است که همون وقت برای شخص حلال نیست و مقتضای این روایات، روایات حلیت اقتضا میکنه و حلاله. اگر تا یک سال مصرف نکرد در معونه، اون موقع متعلق خمس میشد و باید خمس بده و دیگه چیز نیست. و روایت خمس ظاهرش اینه که الان برای شلیت نداره، نمیتونه همین الان بخواد تصرف بکنه در یه شیء مختلط، حق تسلط نداره، کسریه در این مطلبه. یکی روایات خمس معارضه. یکی روایاتی که عرض میکردم مرحوم آقای داماد به اون روایات و الغا خصوصیت اینا میکرد، خب یحرقهما و یتیمم یرمیهما الی الکلاب، اون وقت نمیدونم در چند تا لباس متعدد انسان نماز بخونه، در زمین اشتباه به نجس، در اشتباه قبله مکرر بخونه و امثال اینها، که این جور چیزا که معلوم میشه در این امور، خب الغا خصوصیت هم نه به اون حدی رو که آقای داماد میفرمودن، خب بالاخره استفاده میشه برای اینکه در یه امور که مشابه اینا باشه علم اجمالی مؤثر و منجزه. البته بین باب مادیات و این موارد ذکر شده با هم تفاوته. ما الغا خصوصیت از این موارد اگرم الغا بکنیم و بگیم در مثلا چیزایی که نوع واحده، سنخ واحده، زمان واحده، بگیم الغا خصوصیت میکنیم، میگیم اختصاص به این موارد نداره، ولی حساب مالیات جداست. برای خاطر اینکه اگر مالیات، دو تا مالی که علم اجمالی داریم، یکیش مال من یکیش مال من نیست، اگر مثلا یکی دیگه مال زید معینه، خب اونجا ممکنه که انسان بگه که از باب علم اجمالی ما استفاده میکنیم، ما نمیتونیم تصرف در اینا بکنیم، باید با زید یه دوری کنار بیاییم، مصالحه کنیم. ولی اما اگر یه چیزی مالک، مالک مجهوله، شارع مقدس اینجور موارد را که حکم کرده به چیز، به تأثیر علم اجمالی، برای خاطر رعایت حال مالک، بنای عقلا هم همین مطلب هست، اگر یه چیزی باشه مالک را صرف اشتباه مثلا میگن ثابت نمیشه. ولی یه مالکی که دسترسی به اون نیست، بالاخره این را باید یا بدیم به سادات یا باید بدیم به فقرا یا به چیز، به مالک ما نمیدیم. این ملازمه نداره با اون جایی که دوتا اینا یکی از اینا نجسه، خب اون نجسه چیز، اون مفسده نجاست به وجود واقعی در اینجا موجوده، اون ملاکاتش، وجود اقتضایی اون مطلب در اونجا موجوده. خب شارع گفته الان شما نمیدونید اینه یا او، احتیاط کنید، از هر دو اجتناب کنید. اما در مسئله که ما دسترسی به مالک نداریم و باید در غیر مالک مصرف بکنیم، این هیچ ابایی نداره. شارع میگه حالا که دسترسی به مالک ندارید خودت تصرف کن. چطور در باب لغته میگه حالا که دسترسی ندارید خودت تصرف کن؟ همینجه گفته باشه. اصلا الغا خصوصیت به این اموال ما نمیتونیم تعدی کنیم. از این موارد حتی به مشابهش در باب مالیات به مشابه نمیتونیم تعدی بکنیم. یعنی شارع اینجا بگه همین عرفان را کرده، میگه که خب ظلم به مالک نمیشه این مطلب، چون به دست مالک علاوه بر تقدیر نخواهد آمد. از این خب ما حالا ببینیم در این روایت با بودن اونها این روایات ما چجور معنا کنیم، کل شیء فی حلال و حرام چجور معنا کنیم. یکی از چیزهایی که ولو به قرینه اون روایات، چون هم روایات باب خمس معارضه، هم روایاتی که در موارد خاصه وارد شده معارضه، به قرینه این روایات به نظر میرسه که کلمه به عینه احتراز از شبهه علم اجمالی قلیل در قلیل نیست که مورد این روایات دیگه است. این احتراز از علم اجمالی کثیر در کثیر به عینه معناش این است که شما میدانید یکی از این اموال و حرامه، اون مانع نشه که شما در این که الان دارید میخرید تصرف نکنید. شما شما بخرید و تصرف بکنید مانعی نیست. چون به عین به حساب جنبه احتراز داره. احتراز افراد متعارفش شیء این است که یه آدم شخصا میدونه این مال زیده، تو اموال دزدیست، میدونه مال زیده، خب میره اون. اگر نمیدونه به حسب معمول به نحو شبهه کثیر در کثیر یا شبهه غیر محصول یا کثیر در کثیر شخص مردد میشه، یا این مال زیده یا اون مال زیده، این کمتره. علم اجمالی محصور قلیل در قلیل این کمتره در روایات، و علم اجمالی قلیل در قلیل هم که به حسب روایات آمده چیز کرده، آمده حکم کرده که اجتناب لازمه. اون وقت ما بگیم اینجا که به عینه که خواسته بگه، همون در مقابل امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم ما فی الارضین جمیعها، بخواد اینجور بگه، بگه آقا اینه که الان میگیری، اگه عیناً میدونی چیزه این اجتناب کن، اما میدونم توی اموالو یکی هست، این در مقابل این که توی اموالو یکی هست برو میخواد بگه، اما یکی از دوتا مال زیده هر دورتون میتونی بگیری، نه احتراز به عینه در مقابل این فرد نیست. چون ظهور احترازی نسبت به این افراد علم اجمالی قلیل در قلیل کمه. نوع افراد یا علم اجمالیش به نحوی کثیر در کثیر یا علم تفصیلی است. این میخواد علم تفصیلی در مقابل متعارف امور که عبارت از علم اجمالی یا کثیر در کثیر یا اصلا علم اجمالی شبه غیر محصوره معمولی آقایونه، در مقابل اونا میخواد بگه، ولو به قرینه این روایات موجوده در مسئله. پس بنابراین جمع ما بین این روایات اقتضا میکنه که در جایی که اگر تو اموال خودم من میدونم که بعضی از این اموال خودم یا این مال یا این مال مال خودم نیست، مال دیگری است، من اجتناب لازم باشه. چون ادله اولیه اقتضا میکرد که انسان اطراف علم اجمالی رو احتراز کنه، ادله مرخصم به قرینه روایات معارض به عینه احتراز از این موارد نبوده در مقابل علم اجمالی کثیر در کثیر رو یا شبهه غیر محصوره معمولی و در مقابل اونا بوده. لذا پس این چیزهای معمولی متعارف محصور انسان طبق قواعد اولی باید مشق بکنه و باید بگه که اجتناب ازش لازمه. چیزهای متعارف که هست اجتناب قواعد اولیه اقتضای فعلیت میکنه و ما باید بگیم حفظ بکنیم بگیم. اون وقت و خمس هم قهرن دیگه از این ناحیه معارض با ادله خمس ما نداریم. میدونم کل شیء فی حلال و حرام. حالا شبهه وجوبی رو شما بفرمایید. فرض کنید چیز حرامه، لباس غصبی من با مثال حرامه، شارع میخواد بگه علم تفصیلی ندونستید میتونید در اون لباس بخونید، منافات با قاعده اشتغال نداره، این تصرف در اصلا در اون موضوع حکم شرعی میکنه، میگه اونی را من به شما واجب الاجتناب قرار دادم که معلوم تفصیلی بدانید مال دیگری است یا معلوم تفصیلی بدانید نجسه، پس با قاعده اشتغال به من گفته آقا شما باید با یه نمازی که معلوم تفصیلی به نجاستش نیست شما نماز بخونید. این منم به وسیله روایت که چنین قیدی کرده، علم به عینه را قید کرده، میگم منم امتثال امر شریر کرده. بعد از تصرف، بعد از اینکه این روایات به عینه اگر معارضی چیزی نداشت مجبور نبودیم تصرف بکنیم و میگفتیم علم تفصیلی است، خب چه معنی داشت که شارع بخواد بگه اونی که از قصب معلوم به تفصیل، نجاست معلوم به تفصیل، مثلا مالا یوکل، اجزای مالا یوکل معلوم به تفصیل، اونا جز موانع، معلوم به اجماع جز موانع نیست، هیچ منافات با قاعده اشتغال نداشت، وارد به قاعده اشتغال، قاعده اشتغال باید موضوعش محقق بشه تا چیز بکنی. این میگه من اینجوری میخوام، بیشتر از این من معتبر نکردم، این هیچ اشکالی نداره، منتها به وسیله مجموع روایات ما میفهمیم این اینجوری این به عینه ها احترازه. در یه جای کلام شیخ من ثابت تو ذهنم دیدم که ایشون میفرمایند که در مقابل این چیزی که غالبا این کلام ندارد و کجا علم، بلکه علم اجمالی هست غالبا، ولو علم اجمالی غیر محصور یا خارج از محل ابتلا، یه هرچین کلامی هم داره که اکثر مواردی رو که انسان شبهه داره که ما اصل براءت جاری میکنیم، نوع مواردش هم علم اجمالی هست، مثلا علم اجمالیه به نحوه مثلا خارج از محل ابتلا یا غیر محصور. غیر محصور یعنی چیزی در کلام شیخ هم هست. خب مثلا ما به عینه میخوایم بگیم احتراز از اونا هست. خب نه اینجور نیست، الان ظالمیست یعنی مثل سارقیست، دزدیست، آمده برده، خب اموالی درش هست. نه اینجوری نیست، اینی که من میگیرم این که معیار برای علم اجمالی که نیست، محل ابتلا باشه من بتوانم تو اموال اینا، اگه یه اموالش در شرق یکی اموالش در غربه، خب اینا محل ابتلا من نیست، ولی همین اموالی که هست من میتونم اینو بگیرم اون بگیرم اون بگیرم، تو همینا انسان میدونه یه مشت دزدی توشه، شارع مقدس گفته اشکالی نداره، هستم همین، چون از دزد و از نمیدونم سلطان و امثال اینا که حقوق بیشتر از مردم میگیرن قاطی واتیه، اونا اشکالی نداره. میگه خب چون علم اجمالی اونجا، علم اجمالی کثیر در کثیره یا کثیره یا حالا هرچی هست اونا. خب این مسئله به نظر ما تمام میاد. مسئله که فعلا باید بعد بحث کنیم اینه که مصرف این خمس چیه. این خمس ما باید مصرف صدقات که به فقرا باید داده بشه که مسئله سیادت اینا مطرح نیست، یا مصرفش عبارت از مصرف همین ذریه و سهم امام و امثال ایناست. این را ما ملاحظه کنید، حالا فردا بحث ما یه جا رو باید بحث بکنیم.